به سوی تو. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
جلسه 13 تجلی رحمت الهی در آفرینش و تدبیر جهان. رحمت الهی منشأ آفرینش موجودات. پس از بحث درباره آیه اول و دوم سوره حمد، اکنون درباره سومین آیه آن، یعنی آیه الرحمن الرحیم گفتگو می‌کنیم. چنان که ملاحظه می‌کنید، اسم شریف الرحمن و الرحیم که در بسم الله الرحمن الرحیم آمده مجدداً در این آیه تکرار شده است. ممکن است در بدو امر گفته شود که ذکر مجدد آن دو صفت به جهت اهمیت آنهاست. اما چنان که قبلاً نیز یادآور شدیم، آنچه در سوره حمد آمده جنبه تعلیمی دارد و خداوند در این سوره شیوه عبادت و خضوع در برابر خداوند و لازمترین و شایسته ترین عباراتی را می آموزد که در مقام عبادت خدا باید بر زبان بیاوریم. از این رو تأکید مضاعفی بر صفت رحمانیت خدا دارد که منشأ خلق و گسترش و دوام فیض خداوند است. قبلاً درباره صفت ربوبیت الهی معنا و گستره آن بحث کردیم و گفتیم که توجه به این ویژگی خداوند در مقام عبادت که نمود اعتقاد به توحید خالص است اهمیت خاصی دارد. اکنون با توجه به برداشت محدود ما از ربوبیت خداوند و اینکه صاحب اختیار، مدبر و اداره کننده عالم خداوند است و همه اختیارات به او منتهی می شود و کسی بدون اجازه و اذن او نمی تواند تصرفی داشته باشد، این سوال مطرح می شود که علت و ملاک خلق، تدبیر و اداره عالم از سوی خداوند چیست؟ شکی نیست که خداوند عالم را بی هدف و گزاف نیافریده. همچنین خداوند مخلوقات را برای رهایی از تنهایی خلق نکرده، چه اینکه در دعاها و مناجاتها آمده است که هیچگاه خداوند از تنهایی دلگیر نمی شود و کمال او در یگانگی و تنهایی است. ما چون ناقص هستیم، از تنهایی دلگیر می شویم و همواره می خواهیم با کسی انس پیدا کنیم و از انس با دیگران لذت می بریم. در واقع ما چون ضعیف و ناقص هستیم، به وسیله انس با دیگران کمالی را بر خود می افزاییم و نقصی را از خیش می زداییم و لذت ما به جهت کمال و نفعی است که از انس با دیگران آیدمان می شود. اما خداوند آری از نقص و کاستی است و از کمالات نامحدود برخوردار می باشد. او به کسی احتیاج ندارد و در یک کلمه رحمت الهی باعث شده تا خداوند عالم را بیافریند. البته کسانی که با اصطلاحات علم فلسفه و معقول سر و کار دارند، استفاده از واژه فیاضیت را مناسب تر می دانند. در هر صورت رحمت یا فیاضیت و به تعبیر دیگر بخشایشگری بی نهایت و بدون چشم داشت خداوند مقتضی خلق عالم است. نسبت ربوبیت خدا با اراده و نیروی اختیار انسان. از دیگر سوی کار عالم به خلق و ایجاد ختم نمی شود و دگرگونی هایی که همواره در پدیده ها رخ می دهند حاکی از آن هستند که خداوند لحظه به لحظه شؤون پدیده ها را تدبیر می کند و همه تغییرات، کمالات و یا کاستی هایی که در پدیده ها به وجود می آید و در کل تکاملی که در سیر عمومی جهان آفرینش دنبال می شود از اراده و ربوبیت پروردگار عالم سرچشمه می گیرد. پیشینیان تصور می کردند که اجرام فلکی، ماه و خورشید ثابت مانده اند و پس از آفرینش آنها هیچ گونه تغییر، تبدیل و تحولی در آنها پدید نیامده است. شاید برخی از ما تصور کنند که در کوه‌ها و اقیانوس‌ها از آغاز آفرینشان‌ها تا کنون هیچ گونه تغییری رخ نداده. البته این پندار باطلی است و واقعیت این است که همه پدیده‌ها پیوسته در حال تغییر و تحول هستند و گاهی کمالی برای آنها پدید می‌آید و گاهی نقصی. در کل بجز اصل آفرینش، موجودات عالم شؤونی دارند که خالق و پروردگار هستی آنها را رقم می‌زند. انسان نیز مشمول تدبیر و ربوبیت الهی است و در هر لحظه خداوند به تدبیر شؤون او می‌پردازد و همواره محتاج اوست. آنچه گفته شد در خصوص تدبیر و ربوبیت تکوینی خدا بر گستره هستی بود، اما در این بین اختصاصاً انسان و جن مشمول ربوبیت تشریعی خداوند نیز هستند، چرا که علاوه بر تغییر و تحولات و تدبیرات جبری که همانند سایر موجودات در این دو موجود رخ می دهد، آنان از قدرت انتخاب و اختیار برخوردارند و بخشی از تحولاتشان با اراده خودشان انجام می پذیرد. در این عرصه تکامل و ترقی یا سقوط و انحطاط آنها به اراده و اختیار خودشان مستند است. در این حال رفتارشان مشمول اراده و تدبیر الهی است و علاوه بر آنکه خداوند مسیر هدایت و کمال را به آنها معرفی کرده، تکامل یا انحطاطشان از دایره اراده و خواست خداوند خارج نیست و از این حیث نمیتوان در هیچ شأنی استقلالی برای غیر خدا قائل شد و هر رفتاری، حتی رفتار اختیاری انسان، به اراده و تدبیر خداوند مستند است و اراده انسان در طول اراده الهی قرار دارد. یکی از عجایب خلقت و نمونه‌های عظمت بی‌نهایت الهی این است که خداوند موجودی را بیافریند و در او قدرت تصمیم گیری قرار دهد، بدون این که در حوزه رفتار اختیاری او اراده را از خودش سلب کند. از این رو بسیاری از اندیشمندان و موحدان در حل این مسئله ناتوان مانده‌اند که چگونه خداوند ربوبیت مطلق دارد و همه امور و شؤون انسان را تدبیر می کند و در این حال به انسان نیروی اختیار داده و تکامل یا انحطاط انسان به اختیار خودش مستند می باشد. برای آنان حل این معضل دشوار است که چگونه اختیار انسان با ربوبیت مطلق الهی منافاتی ندارد و باعث سلب اراده از خداوند در حوزه رفتار اختیاری انسان نمی شود. با توجه به همین مشکل، در روایات تأکید شده که افراد عادی زیاد درباره این مسئله فکر نکنند، چون ممکن است به دلیل نداشتن بنیه علمی کافی منحرف شوند. پاسخ اجمالی به اشکال مذکور این است که قاهریت، مشیت، اراده، اذن، قضا و قدر خداوند در مورد انسان به معنای نفی اختیار نیست. چنان نیست که اینها جانشین اختیار انسان شوند. یعنی این گونه نیست که یک کار یا به اراده ما انجام شود و یا به اراده خدا تا در صورت اخیر اراده خدا اراده ما را نفی کند. اراده خدا و انسان در عرض هم نیستند و اراده خدا جانشین اراده انسان نمی شود، بلکه در طول یکدیگرند. مبادی و آثار کاری که با اراده انسان صورت می گیرد یک جا تحت اراده خداست. کار ما با اراده خودمان رابطه علی و معلولی دارد. ما باید اراده کنیم تا کاری انجام گیرد. تا اراده نکنیم کار تحقق نمییابد. اما همین علت و معلول و نیز مبادی دیگر همه متعلق اراده الهی هستند. علت قریب و مباشر این کار اراده انسان است و اراده الهی در طول اراده انسان است. بنابراین انسان موجودی است که با اراده خود سرنوشت و مسیر هدایت و شقاوت خیش را برمی‌گزیند. رفتار اختیاری بهشت و جهنم را برای او رقم می‌زند و فرجام قطعی وی در گرو خواست و رفتار اوست. البته برای رسیدن به سعادت ظاهر رفتار انسان کفایت نمی‌کند، بلکه علاوه بر حسن ظاهری رفتار باید انگیزه و نیت انسان نیز شایسته باشد، چرا که ممکن است برخی چون در بین مؤمنان قرار گرفته اند در ظاهر خود را همراه آنان نشان دهند، دیانت و اسلام خواهی را ادعا کنند، اما در باطن ایمانی به اسلام نداشته باشند. بی تردید این رفتار منافقانه اگر در دنیا چهره واقعی انسان را پنهان نگه دارد و باعث شود که بندگان مؤمن از انگیزه انسان منافق آگاه نگردند، در فرجام کار چهره واقعی انسان نمایان می شود و راه منافقان از مؤمنان جدا می گردد و عاقبت منافقان قرین شقاوت و ذلت و خاری و عاقبت مؤمنان قرین سعادت و رضوان الهی می شود. فرجام منافقان متظاهر. پس از انقلاب فراوان مشاهده می کردیم عده‌ای که در باطن اعتقادی به اسلام و انقلاب ندارند، به جهت منافع دنیوی خیش با جو عمومی همراه می شدند و برای انقلاب و اسلام یقه چاک می کردند و بیش از دیگران شعار می دادند. آنان می کوشیدند که در مسجد و نماز جماعت حاضر شوند و حتی در جبهه نیز حضور می یافتند، اما وقتی شرایط جدیدی در کشور پدید آمد، تغییر مسیر دادند و دیگر در گفتار و نوشته هایشان خبری از شعارهای انقلابی و اسلامی نیست. بلکه به عکس، برای خوشایند دشمنان انقلاب و اسلام، ارزشهای اسلامی را به استهزا می گیرند و ارزشهای منفی غربی و غیر اسلامی را ترویج می کنند. این گروه منافق حتی اگر در دنیا ماهیت خود را آشکار نسازند و تا آخر در ظاهر با مؤمنان همراهی کنند و رفتار به ظاهر صحیح از خود بروز دهند، چون از صمیم دل اسلام را باور نداشته و اعتقادی به ارزش‌های الهی ندارند، پس از مرگ و در عالم برزخ صف آنان از صف مؤمنان جدا می شود و گرچه در دنیا با مؤمنان محشور بودند، در قیامت در صف مشرکان و کفار قرار می گیرند. این گروه در قیامت وقتی می نگرند که مؤمنان در بهشت از آسایش و نعمتهای پایدار خداوند برخوردارند و در عوض آنان گرفتار جهنم و آتش و خشم الهی هستند، درخواست می کنند که آنان را به مؤمنان ملحق نمایند، چرا که در دنیا صف آنان از صف مؤمنان جدا نبود. خداوند در سوره حدید درباره گفتگوی منافقان و مؤمنان می فرماید:
یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قیل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فرية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.
روزی که مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان آورده اند گویند به ما مهلت دهید تا از نورتان روشنایی فراگیریم، گفته شود به پشت سر خیش، یعنی به دنیا بازگردید و از آنجا روشنایی بجویید. پس میانشان دیواری زده می شود که آن را دری باشد که در اندرون آن یعنی طرف مؤمنین رحمت بهشت است و بیرون آن یعنی سمت منافقین عذاب دوزخ است. منافقان ایشان یعنی مؤمنان را آواز دهند آیا در دنیا ما با شما نبودیم که با جماعت شما نماز می گذاردیم؟ گویند آری، ولیکن شما خود را گرفتار فتنه نفاق ورزیدن کردید و به انتظار مرگ پیامبر و شکست و هلاک مسلمانان نشستید و درباره خدای یگانه و نبوت پیامبر و رستاخیز شک کردید و آرزوها شما را فریفت تا فرمان خدا یعنی مرگ بیامد و آن فریب کار یعنی شیطان شما را به امید عفو خدا بفریفت. پس امروز نه از شما و نه از کسانی که کافر شده اند عوضی پذیرفته نمی شود. جایگاهتان آتش دوزخ است. آن سزاوار شماست و بد بازگشتگاهی است. یکی از عواملی که باعث بیداری انسان و خودداری از گناه و آلوده کردن خود به خودخواهی و پیروی شهوات می شود، توجه به قیامت است که در آن فرجام قطعی رفتار انسان رقم می خورد. برای آگاهی از آن چه در قیامت می گذرد و عاقبتی که برای نیکان و بدان در پیش است، بهتران است که سراغ قرآن برویم و بنگریم خداوند چه توصیفی از قیامت و احوال مؤمنان، کفار و منافقان در عرصه قیامت دارد. از جمله توصیف‌های خداوند از قیامت، توصیفی است که در آیات مذکور دارد. در این آیات چنین آمده که وقتی مؤمنان و منافقان وارد عرصه قیامت می شوند، در آغاز کاملاً بین آنها فاصله ایجاد نشده و با یکدیگر ارتباط دارند. اما منافقان می نگرند که از سیمای مؤمنان نور می بارد و مسیرشان را روشن می کند و آنان با نشاط و خاطری آسوده حرکت می کنند. ولی در مقابل منافقان در ظلمت و تاریکی قرار دارند و مضطرب و نگران هستند و نمی دانند از چه مسیری حرکت کنند. آنان از مؤمنان، رفیقان دیروز خود، می‌خواهند که اجازه دهند از نورشان بهره گیرند تا آنان نیز مسیر سلامت و سعادت را بیابند. پاسخ مؤمنان این است: نوری که اکنون گشاینده طریق سعادت و باعث آرامش خاطر و نشاط ما شده، تجسم اعمال ما در دنیاست و آن اعمال شایسته ما را سعادتمند ساخته است. اما شما بر اثر اعمال ناپسند خیش فرجام بدی را برای خود رقم زدید. اکنون اگر خواهان نور هدایت هستید، باید به دنیا برگردید و در آنجا در تکاپوی آن برآیید. پس از این پاسخ ناامید کننده، خداوند دیواری بین مؤمنان و منافقان قرار می دهد و کاملاً صف آنان را از یکدیگر جدا می کند. در یک سمت آن دیوار بهشت قرار دارد که مؤمنان در آن به سر می برند و در سمت دیگر آن جهنم و مأوای منافقان است. اما باز منافقان درخواست خیش را تکرار می کنند و از آن سوی دیوار مؤمنان را صدا می زنند که مگر ما در دنیا با هم نبودیم؟ مگر با هم دیگر در مسجد حضور نمی یافتیم و هنگام جنگ روانه جبهه نمی شدیم و در یک سنگر مبارزه نمی کردیم؟ مؤمنان می گویند بله، در ظاهر ما با یکدیگر بودیم، ولی ما در دل به خدا، اسلام، احکام و قوانین الهی ایمان داشتیم و با همه وجود مطیع خدا و پیامبر او بودیم. اما شما پیوسته در اندیشه فتنه‌گری بودید و درون شما از شک و تردید آکنده بود و هر لحظه منتظر شکست اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله بودید تا به خیال خام خود فرصت بیشتری برای هوسرانی و طغیان داشته باشید. شما هیچگاه در اندیشه بندگی و اطاعت خدا نبودید و کاملا فریفته آرزوهای دنیوی بودید. ممکن است منافقان در دنیا بتوانند مؤمنان را فریب دهند و با تظاهر به رفتار خوب، نظیر شرکت در نماز جماعت، انجام مراسم حج و حتی حضور در جبهه جنگ علیه دشمنان و همراهی با مؤمنان، چهره پلید خود را پوشیده دارند و شخصیت خود را در نظر مؤمنان مطلوب جلوه دهند. اما خداوند فریب نمی خورد و او بر نهان و انگیزه های درونی و نیت های ناپاک منافقان آگاه است. او نیک می داند که منافقان برای خودنمایی، فریب دادن مردم و کسب موقعیت اجتماعی و پیشبرد اهداف شوم سیاسی خود به رفتار صحیح تظاهر می کنند و الا در دل به آنچه تظاهر می کنند اعتقادی ندارند. ارتباط رفتار اختیاری انسان با ربوبیت تشریعی و رحمت خاص خداوند. هر کس طالب سعادت دنیوی و اخروی است و کسی یافت نمی شود که رستگاری را طلب نکند. اگر هم انحرافی از فردی سر می زند، بدان جهت است که راه سعادت را نمی شناسد و به جای مسیر سعادت، بیراهی را برگزیده که به شقاوت و خسران منتهی می شود. خداوند برای رسیدن به سعادت که خواسته ای همگانی است، وسایل و ابزار کافی را در اختیار انسان نهاده است. بخشی از این وسایل عبارتند از اراده، قدرت و اختیار که به وسیله انسان رقم می خورند. اما بخشی از آنها، شرایط و زمینه هایی هستند که خداوند مستقیماً آنها را تأمین می کند، نظیر توفیق الهی که باید ضمیمه اراده انسان شود تا او به مقصد برسد. پس همه مراحل و خواسته ها تنها با تصمیم انسان محقق نمی شود، بلکه در کنار اراده باید شرایط بیرونی که از اختیار و اراده انسان خارج هستند نیز فراهم شوند. مثلا گاهی انسان تصمیم میگیرد درس بخواند، اما برای توفیق در این کار باید رفیق مناسب و استاد شایسته داشته باشد و از سلامت جسمی و روحی نیز برخوردار باشد. چنان که گفتیم، مدبر این امور هم که به بعد اختیاری حیات انسان و جنبه تکاملی وی مربوط می شود، خداوند است. او بر اساس ربوبیت عام خود و صفت رحمانیت و فیاضیت که گستره هستی را در بر می‌گیرد، به تدبیر و هدایت عام همه هستی می‌پردازد و همه موجودات را از رحمت رحمانی خیش برخوردار می‌سازد. هدایت و رحمت عامی که خداوند متعال از زبان حضرت موسی علیه السلام درباره آن می‌فرماید:
قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
گفت پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی که در خور اوست داده، سپس آن را هدایت فرموده است. علاوه بر این تدبیر، ربوبیت و رحمت عام که انسان نیز مشمول آن است، انسان از ربوبیت، تدبیر ویژه و رحمت خاص خداوند نیز بهره می برد و خداوند بر اساس رحمت رحیمیه خود زمینه های تکامل و توفیق رسیدن به کمال را در اختیار او می نهد و او را از هدایت خاص خود برخوردار می سازد. زمینه، استعداد و ظرفیت های استفاده از رحمت خاص خدا برای همه انسان ها فراهم است. اما در مقام اثبات و خارج، تنها مؤمنان هستند که عملاً از هدایت و رحمت خاص خدا بهره می برند و با گزینش طریق هدایت و ایمان به خدا در ادامه مسیر نیز پیوسته از توفیقات الهی برخوردار می شوند و در نهایت به سرمنزل مقصود و سعادت می رسند. البته متناسب با لیاقت، اراده و خواست مؤمنان، سطح بهره‌مندی آنان از صفت رحیمیت الهی نیز متفاوت می شود و چه بسا فاصله بین درجه‌ای از بهره‌مندی از رحمت خاص الهی با درجه‌ای که بندگان برگزیده خدا بدان رسیده اند برای ما قابل تصور نباشد. با توجه به آنچه گفته شد، وقتی نماز می‌خوانیم باید متوجه مضمون سوره حمد باشیم. اولا بدانیم که خداوند پروردگار و صاحب اختیار همه هستی است و هر کس و هر چیزی در مالکیت خداوند است و هر کاری با اراده و مشیت او انجام می‌پذیرد و فیاضیت مطلق و رحمت عام خداوند باعث ایجاد و افاضه همه موجودات شده است. ثانیاً بدانیم که خداوند نسبت به حوزه رفتار اختیاری انسان ربوبیت تشریعی دارد و اوست که مسیر هدایت و تکامل ما را ترسیم می کند و با استفاده از راهکارها، زمینه‌ها و توفیقاتی که نصیب ما می شود می توانیم به کمال واقعی انسانی و سعادت جاودانی نائل شویم. در این صورت تردیدی باقی نمی ماند که باید با خداوند انس پیدا کنیم و با همه وجود به او عشق بورزیم و امورمان را به او واگذاریم و در اطاعت از او کوتاهی نکنیم. اینجاست که لطف خاص الهی رفیق راه می شود و هرقدر توجه ما به خدا و درک مقام بندگی او فزونی گیرد، لطف خداوند بیشتر می شود و بهره ما از رحمت رحیمیه الهی افزایش می یابد. و صد البته که عنایت و توفیقات و پاداش الهی فزونتر از رفتار شایسته است که از ما سر می زند.
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا
يجزون. هر که کار نیکی آورد ده چندان آن پاداش دارد و هر که کار بدی آورد جز همانند آن کیفر نبیند. اگر ما یک قدم به سوی خدا برداریم، او ده قدم به سوی ما برمی‌دارد. توجه به این نکته که اگر ما کاری را برای خدا انجام دهیم، او ده برابر به ما پاداش می‌دهد و اگر یک یا الله بگوییم، او ده بار به ما لبیک می‌گوید، باعث می‌شود که توجه ما در نماز بیشتر معطوف خداوند گردد و عبادت ما خالصانه‌تر و عمیق‌تر انجام گیرد. مالکیت خدا بر سرای آخرت. در آیه چهارم سوره حمد مالکیت خداوند بر سرای آخرت ذکر شده و ذکر آیه مالک یوم الدین گویای این حقیقت است که علاوه بر آثاری که صفت رحیمیت الهی در این دنیا بروز می دهد، آثاری در جهان آخرت نمایان می سازد که در ظرف این دنیا قابل تحقق نیست و با عنایات و الطاف الهی که ما در این دنیا مشاهده می کنیم، قابل مقایسه نمی باشد. ذکر این صفت این حقیقت را هویدا می سازد که هر کس به فرجام نیک و بد رفتارش خواهد رسید و همه رفتار ما محاسبه می شوند و هر کس به پاداش یا کیفری می رسد که سزاوار آن است. چنان نیست که خداوند رفتار بندگان خود را فراموش کند یا حساب افراد با یکدیگر مخلوط شود و کار نیک یا بد شخصی برای فرد دیگری نوشته شود. اگر هم در مواردی چنین شود، بی حساب نیست، بلکه به دلیل غیبت و تضییع حق دیگران، رفتار نیک انسان به حساب آنان نوشته می شود و رفتار بد آنان در پرونده وی ثبت می گردد.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.